بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
خب رفقای من این عبارت رو پیدا بکنید. نعم تا سر ول انصاف، از سر این نعم تا سر ول انصاف نگاه بکنید، چهار تا قدم بردارید که این سه چهار خط حل بشه. قدم اول، یه لحظه با من باشید. قدم اول، روز پنجشنبه ما یه روایتی داشتیم به نام روایت حفص بن غیاث. روز پنجشنبه ما یک روایتی داشتیم به نام روایت حفص بن غیاث. تو این روایت آمده بود که الودیعتو به منزلت لقته، الودیعتو به منزلت لقته، الودیعتو به منزلت لقته، یعنی اگر یه غاصبی یه مالی رو پیش تو به امانت گذاشت، این ودیعه، این مال امانتی به منزله لقطه است. یعنی چند سال باید به دنبال صاحب این مال بگردید؟ یک سال. یه قدم اول. از دوره تکرار میکنم براتون. روز پنجشنبه ما یه روایتی داشتیم، اسم روایت، روایت حفص بن غیاث بود. تو این روایت اومده بود که الودیعتو به منزلت لقته، ودیعه، امانت به منزله لقته است. یعنی اگر یه غاصبی یه مالی رو از مردم غصب کرده، میاد پیش تو به امانت میذاره. متوجه هستی؟ اینجا این امانتیه به منزله لقته است. یعنی چند مدت باید بری صاحب به دنبال صاحب این ودیعه بگردی؟ یک سال. یه قدم اول. قدم دوم، علما از ودیعه به غیر ودیعه تعدی نکردند. اینم قدم دوم. یعنی چی؟ یعنی توی روایت آمده الودیعتو به منزلت لقته. علما میگن این ودیعه خصوصیت داره. فقط چی به منزله لقته است؟ فقط ودیعه. از این ودیعه تعدی نکردن به غیر ودیعه. گفتن این که روایت میگه ودیعه به منزله لقته است، ودیعه خصوصیت داره، فقط امانته که به منزله لقته است. اگر یک غاصبی یه مالی رو از مردم غصب کرده، او وقت به امانت پیش شما میگذاره، این امانت به منزله لقته است. نه اینکه هر مالی از غاصب به تو رسید ولو به نحو جایزه. اینم قدم دوم. قدم اول چی بود؟ یه روایت روز پنجشنبه داشتیم، روایت حفص بن غیاث. تو این روایت آمده بود که الودیعتو به منزلت لقته. یعنی ما باید چند مدت دنبال صاحب امانت بگردیم؟ صاحب اصلیش یک سال. قدم دوم، فقهای ما از این ودیعه تعدی به غیر ودیعه نکردن. یعنی گفتن تو روایت آمده ودیعه خصوصیت داره، فقط امانته که به منزله لقته است، غیر امانت به منزله لقته نیست. یعنی اگر یه غاصبی یه مالی رو به عنوان جایزه میده به شما، بعد از که این جایزه به دست شما رسید، شما علم تفصیلی پیدا میکنه که این جایزه غاصب از مردم غصب کرده، مال خودش نیست، بابا این جایزه که به تو میده به منزله لقته نیست، که بگی یک سال ببرین دنبال مالی که اصل این جایزه بگردیم. دو قدم. قدم سوم، مرحوم ابن ادریس تعدی کرده. مرحوم ابن ادریس چی کرده؟ تعدی کرده. یعنی گفته تو روایت حفص بن غیاث اومده که الودیعتو به منزلت لقته. ابن ادریس فرموده آقا ودیعه خصوصیت نداره، هر مالی که از یه غاصبی به دست تو میرسه و میدونی که این مال خود این غاصبه نیست، این به منزله لقته است، باید یک سال بیره دنبال مالک این ماله بگردی. این شد چند قدم؟ سه قدم. فقها از دوباره تو روایت چی آمده؟ الودیعتو به منزلت لقته. فقها از این الودیعه تعدی به غیر ودیعه نکردن، گفتن آقا ودیعه خصوصیت داره، فقط امانتی که به منزله لقته هست. ولی مرحوم ابن ادریس تعدی کرده، گفته این که تو روایت اومده ودیعه به منزله لقته هست و این ودیعه خصوصیت نداره. هر مالی که از یه غاصبی بهت میرسه، هر مالی که از یه غاصبی مالت به تو میرسه، چه جایزه چه غیر جایزه، این به منزله لقته هست. باید یک سال بری دنبال مالک اصلیش بگردی. این سه قدم آخرین قدم، آخرین قدم. مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مرحوم علامه در تحریر، متوجه هستید؟ اینا تعدی که نکردن هیچ. تو روایت چی آمده بود؟ الودیعتو به منزلت لقته. ودیعه به منزلت لقته هست، یعنی اگر یه غاصبی یه مالی رو از مردم دزدیده پیش شما به امانت میذاره، این مالی که پیش شما به امانت گذاشته شده به منزلت لقته هست. یعنی چند مدت بعد دنبال صاحبش بگردی؟ یک سال. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه نه تعدی که نکردن هیچ، حتی به این روایت در مورد خودش هم عمل نکردند. یعنی چی؟ این روایت میگه که اگر سوال منو جواب بدید، این روایت میگه اگر یه غاصبی یه مالی رو از مردم غصب کرد به امانت پیش شما گذاشت، شما چقدر باید دنبال صاحب اصلی بگردید؟ یک سال. مرحوم شیخ و مرحوم علامه میگن درباره ودیعه یک سال لازم نیست. میگن بس چقدر لازمه؟ میگه در حد یأس، یعنی اینقدر بگرد که مأیوس بشی از پیدا کردن مال. میفهمید من چی دارم میگم؟ مرحوم شیخ و علامه تعدی که نکرده هیچ، متوجه؟ حتی به مورد خود روایت هم عمل نکرده. تو روایت آمده موردش چیه؟ الودیعتو به منزلت لقته، یعنی برای ودیعه ما باید چقدر بگن دنبال صاحبش؟ یک سال. حتی گفته درباره ودیعه یک سال لازم نیست. چقدر بگردیم؟ در حد یأس. همه گرفتید؟ یه تمام شد. من میخوام یه بار دیگه چهار قدم را بگم. یک، روایتی داشتیم، روایت حفص بن غیاث، که تو روایت آمده بود الودیعتو کل لقت به منزلت لقت. ودیعه که میدونید یعنی چی؟ امانت، نه هر امانتی. یه غاصب متوجه است، یه مالی را غصب میکنه از دیگران، وقت این مال را به امانت پیش شما میذاره، شما میدونه این امانت مال خود غاصبه نیست، مال کسی دیگه است. روایت میگه این الودیعه تو به منزلت لقته، یعنی چه مدت باید دنبال صاحب گردی؟ یک سال. قدم دوم، علما از ودیعه تعدی به غیر ودیعه نکردن، یعنی گفتن تو روایت آمده ودیعه و این حکم مختص به چی است؟ ودیعه. قدم سوم، ابن ادریس تعدی کرده، گفته جایزه سلطان جاهر هم همین جوره. این چیزی که تو روایت آمده که الودیعه تو به منزلت لقته مخصوص به ودیعه نیست. اگر سلطان جار یه جایزه رو از مردم دزدیده به من میده، بر من واجبه که دنبال صاحبش بگردم. چقدر؟ چقدر باید بگردم؟ یک سال. قدم چهارم که خیلی مهمه، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه تعدی که نکرده هی، حتی به خود این روایه در مورد خودش عمل نکرده. آخه این روایه درباره ودیعه است، روایت میگه برای ودیعه یک سال، شیخ طوسی و علامه میگه برای ودیعه چقدر؟ در حد یه است. همه گرفتید؟ این سه چهار خط رو بخوانیم. نعم، این چهار قدم حفظ که شدید یه مسئله حله. حالا بالای نعم بنویسید، بالای نعم آفرین، استدراک از لم یتعدو. همه بنویسید چی نوشید؟ استدراک از، بگو، لم یتعدو. یعنی چه استدراک از لم یتعدو؟ چشما رو به من بده، چشما رو به من، تا این بفهمید چیزی که نوشید یعنی چی. تو روایت حفص بن غیاث آمده بود که چی؟ الودیعتو بگو به منزلت لقته، درسته؟ گفتیم فقها از ودیعه تعدی به غیر ودیعه نکردن، یعنی فقها فرمودن فقط چی است که به منزله لقطه است؟ فقط ودیعه. این تعدی نکردن. حالا نعم استدراک از لمیه تعدو هست، یعنی میخوام بگیم بعضی از علما تعدی کردن یا نکردن کرده اند. نعم خب این نعم حل شد. نعم ذکر فی السرائر، ذکر کرده است مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر، فی ما نحن فی، ذکر کرده است در سرائر درباره ما نحن فی. بالای ما نحن فی خط بکشید، بنویسید جایزه سلطان جائر. بالای ما نحن فی بگو جای، نگاه کنید سلطان جائر موقعی که به من یه جایزه میده، آیا این جایزه رو به عنوان امانت پیش من گذاشته؟ نه دیگه، جایزه است امانت نیست. ذکر مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر، ذکر کرده است درباره ما نحن فی. چی رو ذکر کرده؟ این فرموده انه رویه، ابن ادریس گفته ها، گفته انه شن چنین است، روایت شده است. این منظور از رویه همون روایت حفص ابن غیاثه. حفص ابن غیاث درباره چی بود روایتش؟ ودیعه. تو روایت حفص ابن غیاث آمده بود الودیعتو به منزلت لقته. حالا نگاه کنید ابن ادریس میگه روایت شده که جایزن به منزله لقته است، یعنی تو روایت حفص ابن غیاث آمده که جایزن به منزله لقته است، یعنی تعدی کرده از، بگو از ودیعه به جایزه، به جایزه. انه شن چنین است، رویه روایت شده است که انه به منزلت لقته، روایت شده است که انه رازم به ما نحن فی، ما نحن فی یعنی جایزه سلطان جائر، روایت شده است که ان اون ما نحن فی یعنی جایزه سلطان جائر به منزله لقته است. یعنی اگر یه سلطان جائر یه جایزه به شما میده، شما علم تفسیری داری که سلطان جار این جایزه رو از مردم دزدیده و داره به تو میده، چقدر باید به دنبال مالک اصلیش بگردی؟ یک سال. انهو ان این ما نحن فی به منزله لقت است، ففهم التعدی من الروایت، پس فهمیده است سرائر، فهمیده است سرائر تعدی را از روایت. اگه گفتی تعدی از چی به چی؟
از ودیعه به جایزه.
آفرین، از ودیعه به جایزه. اینا رو بنویسید. ففهمه، فهمیده است مرحوم ابن ادریس تعدی را، فهمیده است تعدی را از روایت. یعنی همونطوری که برای ودیعه باید یک سال به دنبال مالک اصلیش بگردی، این جایزه هم که سلطان جار به من داده و علم دارم که این جایزه مال خودش نیست، چقدر باید دنبال مالک اصلیش بگردم؟ یک سال. ففهمت تعدی من الروایت، پس فهمیده سرائر تعدی را از روایت. منظور از روایت، روایت حفص ابن غیاث. و ذکر فی تحریر، بالای تحریر حاشیه بزن، بالای تحریر ببینید وارد عمق که میشه کار داره مکاسب، ولی میخوای راحت رد بشی سخت نیست. مشکل من اینه که وارد جزئیات میشم، وارد جزئیات نمیشدن ساده بود. بالای التحریر یه حاشیه بزن، دقیقا بالای التحریر بنویس در بعضی از نسخ، در بعضی از نسخ آمده است فی السرائر. فهمیدی چی شد؟ دیگه این آقایی که تعلق میزنه دیگه نرفته جستجو کنه، دقت نکرده تو بعضی از نسخه ها به جای التحریر آمده چی؟ فی السرائر. همین هم درسته، تحریر درست نیست. چرا؟ شما اگر این عبارت این کتاب را تغییرش ندی، همینجوری بخوانی و ذکر فی التحریر ان اجراء حکم اللقطه فی ما نحن فی لیس ببعید کما انه عکس فی النهایه و السرائر، متوجه هستی؟ اصلا بالا و پایین تناقض پیدا میشه، متوجه هستی؟ حالا فکر کنه چجوری تناقض پیدا میشه. و ذکر و ذکر کرده است مرحوم ابن ادریس، طبق نسخه خودم دارم میگم، ذکر کرده است مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر. چی رو ذکر کرده؟ ذکر کرده که ان اجراء حکم لقطت فی ما نحن فی لیس ببعیدن. یعنی گفته روایت میگه چی؟ گفته من از روایت چی برداشتی میکنم؟ که جایزه به منزله چی است؟ لقطه است. گفته حالا که برداشت من اینه، بعد این حرف حرف بعیدی نیست، بله جایزه به منزله چی است؟ لقطه است. و ذکر و ذکر کرده است، این به هم زدم کتاب را حسابیا، ذکر کرده است مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر، ذکر کرده است که ان جاری کردن حکم لقطه، بالای حکم لقطه خط بکش، بنویس فحص یک سال، چون لقطه حکمش اینه که فحص یک سال براش واجبه. ذکر کرده است ابن ادریس در کتاب سرائر که جاری کردن حکم لقطه، بالای حکم لقطه فحص یک سال، فرموده جاری کردن حکم لقطه در ما نحنفی، بالای ما نحنفی جایزه سلطان، جاری کردن حکم لقطه در ماننفی بعید نیست. فرموده برداشت من از روایت اینه، بعد با این ذکر میخواد بگه فتوای منم همینه. و ذکر فی السرائر ان اجرا حکم لقطه فی ما ننفی لیس ببعید. حل شد یا نشد؟ خب به من بگو ببینم، اگر یه سلطان جائر یه جایزه به من داد، بعد از که جایزه به من داد، من علم تفسیری پیدا میکنم که سلطان جائری جایزه را از مردم دزدیده بوده و به من داده، اینجا بر من واجبه به دنبال صاحب اصلی این جایزه بگردم. ابن ادریس میگه چقدر بر من واجبه بگردم؟ یک سال. شد قشنگ؟ و ذکر فی السرائر که ان اجراء حکم لقطت فی مانن فی لیس ببعیدن کما. چشما را به من بده، بریم سراغ شیخ و علامه. مرحوم شیخ و علامه از این روایت تعدی که نکرده هیچ، اون روایت چی میگفت؟ میگفت الودیعتو به منزلت لقطه. تعدی که نکرده از ودیعه به غیر ودیعه که هیچ، این پیشکش حتی به خود مورد روایت هم به این روایت عمل نکرده. مورد روایت چیه؟ ودیعه. تو روایت نه، الودیعتو به منزلت لقطه، مورد روایت ودیعه است. روایت میگه ودیعه چقدر به دنبال مالک هستیم؟ یک سال. مرحوم شیخ و علامه میگه چقدر؟ در حد یأس باید بگردیم. میفهمی چی دارم میگم؟ کما انهو شنچنین است اکسف نهایت و سرائر. اگه سرائر باشه که مصیبته، که بالای از سرار یه حاشیه بزن، بنویس در این مثلا موقع که میخوای تدریس بکنی همین دوتا کلمه که نگاه کردی دیگه میفهمی. حالا اینو بنده خدا تو تعلیقم زده، سه را نگاه کنید، میگه در بعض از نسخه آمده یر یر، این یر نشونه تحریره نه نشونه سرائر. به جای یه اگر میگفت سرار مینویش ار، متوجه نمی نوشت یر، این درسته. ولی یک کسی که کتاب رو تصحیح کرده بالا نشه و سرائر، نه بالا و سرار یه حاشیه بزن، می فهمید من چی دارم میگم؟ اگر این کتاب رو همینجوری که هست ولش کنی خیلی مصیبت بار میاد. بالا از سرار یه حاشیه بزن، بنویس در بعضی از نسخ آمده است فی تحریر. کتابتون تحریره؟ الهی شکر الحمدلله کتابشون تحریره الهی شکر. و سرائر، بله و سرائر چی نوشتید؟ در بعضی از نسخ آمده است فی تحریر. این چقدر این مشکلات رو حل میکنه. تحریر علامه. کما انهو همونطوری که شن چنین است عکس کرده است شیخ طوسی و علامه، عکس کرده است در نهایه و تحریر. عکس کرده یعنی چی؟ عکس کرده، چشما رو به من بده، عکس کرده یعنی چی؟ عکس کرده یعنی تو روایت اومده الودیعتو به منزلت لقطه، این از ودیعه تعدی به غیر ودیعه که نکرده هیچ، عکس یعنی این تعدی که نکرده هیچ، حتی به خود این روایت در موردشن که ودیعه از عمل نکرده، روایت میگه برای ودیعه یک سال، ولی این دو نفر میگن برای ودیعه در حد یأس. متوجه است؟ اینو بخوانیم. انهو شن عکس کرده است در نهایه و سعی فعلحقا توضیح عکسه هست. بنویس عکسه یعنی این، اینا رو که میگم بنویس یعنی بنویس. میدونی چرا؟ چون اگر بیرو تو عمق کلمه عکسه عکس ایجوری استا، نگاه کن، یه مرتم به شما میگن که آقا زید ایستاده، بکر نشسته، آقا ببخشید اشتباه کردن، عکس عکس یعنی دقیقا هر چی که گفتیم عکس، یعنی بکر ایستاده زید نشست، این میشه عکس. ولی مراد از این عکس در اینجا دقیقا اون عکسی که تو مثال گفتیم نیست، مراد از عکس در اینجا فعل حقا هست. میفهمید چی شد؟ این فعل حقا توضیح عکسه هست. عکسه فی نهایت و سرائر فعل حقا الودیعت به مطلق مجهول المالک، پس ملحق کردن این دو نفر ودیعه را. ودیعه ای که روایت میگفت چقدر باید به دنبال صاحبش بگردی؟ چند سال؟ یک سال. ملحق کردن این دو نفر ودیعه را به مطلق مجهول المالک، یعنی به هر شیئی که مالکش مجهوله، برای مجهول المالک بل اتفاق چقدر باید بگردید؟ در حد یأس. کاش گوشش می نوشتید. مطلق یعنی هر مجهول المالکی، گوشش می نویس. ودیعه به منزله مجهول المالک است. ودیعه به منزله مجهول المالک است، یعنی برای آن، یعنی برای آن فحص در حد تو بگو یأس است، فحص در حد یأس است. همه نوشتید؟ تمام. من یه بار دیگه این عبارت رو میخوام بخوانم. نعم ذکر فی السرائر فی ما نحن فی که انه رویه که انه به منزلت لقطته ففهمت تعدیه من الروایت و ذکر فی التحریر. چی شد حالا فی التحریر؟ سرائر. و ذکر فی السرائر ان اجراء حکم اللقطه فی ما نحن فی ليس ببعید كما انه عکس فی النهایه و التحریر فالحق الودیعه به مطلق مجهول مالک. نقطه تمام. از سر این والانصاف تا سر ثم پیدا بکنید، از سر والانصاف تا سر ثم پیدا کردید؟ یه لحظه با من باش. از سر والانصاف تا سر ثم نگاه کنید، خیلی جالب و ساده. این مالی که غاصب به ما میده سه صورت داره. یه کسی غاصبه، دزده، سلطان جائره، این غاصب یه مالی رو به ما میده، چند صورت داره؟ سه صورت داره، خیلی ساده. یک، یه مرتبه این غاصب این مال رو به عنوان امانت میده دست ما. به عنوان چی؟ امانت. مثال، یک کسی از دزده، مثل همین روایت حفص بن قیاس که روز پنجشنبه خوندیم، یه شخصی دزده میره یه گوسفندی رو دزدی میکنه، بعد این گوسفند رو به امانت پیش ما میذاره. این صورت اول، غاصب مالی که به ما میده چند صورت داره؟ سه صورت داره. یک، یه مرتبه غاصب این مال رو به عنوان امانت میذاره دست ما. این صورت یک. اگر غاصب این مال رو به صورت امانت پیش ما گذاشت، بر ما واجبه که برای این امانت به دنبال صاحبش باشیم. چقدر؟ یک سال. چون روایت میگفت الودیعتو به منزلت لقطه، برای لقطه چند سال؟ یک سال. پس برای اینم یک سال. این صورت یک. صورت دو، صورت دوم، یه مرتبه غاصب یه مالی رو میذاره پیش ما، ولی ما این ماله رو میگیریم تا برگردونیم به صاحبش. این ماله رو میگیریم تا برگردونیم به صاحبش. متوجه هستی؟ مرحوم ایروانی میگه اگر غاصب یه مالی به تو میده حضرت عالی ماله رو میگیری، به چه قصدی میگیری؟ قصدی این که برگردونی به صاحبش. مرحوم ایربانی میگه ایجور گرفتنی المسان خلل ودیعه، همسنخ با چیه؟ ودیعه هست. متوجه هستی؟ این صورت دوم. صورت دوم، غاصب مال میده به ما این ماله رو به چه قصدی میگیریم؟ به قصدی این که به مالکش برگردونیم. اینجا مرحوم شیخ میفرمود که اینم حکم ودیعه را داره، به منزله ودیعه است، همسنخ با ودیعه است. یعنی چه مقدار باید به دنبال مالک اصلیش بگردیم؟ یک سال. تو پرانتز قبل از که صورت سوم بگم، الان چند صورت به منزله لقطه شد؟ دو صورت، یکی ودیعه، یکی چیزی که مسانخ با ودیعه است. تو پرانتز، یعنی شیخ انصاری نگاه کرده به روایت حفص بن قیاس، دیده روایت حفص بن قیاس درباره چی است؟ ودیعه. گفته الودیعه تو به منزلت لقته. شیخ انصاری بوده از ودیعه تعدی کرده فقط به چی؟ همسنخ با ودیعه. همه باید بگید یه بار دیگه ببینه همه میگید یا نه. تو روایت حفص بن قیاس که روز پنجشنبه خوندیم آمده الودیعه تو به منزلت لقته. شیخ انصاری مود از این الودیعه تعدی به چی کرده؟ به چیزی که مسانخ با ودیعه است. گفته همونطوری که برای ودیعه یک سال، برای مسانخ با ودیعه هم یک سال. حالا مسانخ با ودیعه چیه؟ ما یه مالی رو از غاصب بگیریم، ولی به چه قصدی بگیریم؟ به قصد این که به مالکش برگردونیم. متوجه هستی؟ اگر من باشم این میگه همسنخ با ودیعه نیست، بگو مثلا خود ودیعه است، ولی شیخ انصاری میگه چی است؟ مسانخ با ودیعه. این صورت دوم. صورت سوم، گفتی غاصب چند صورت داره؟ سه صورت داره. صورت سوم، یه مرتبه غاصب یه مالی رو به ما میده، ولی ما این ماله رو به قصد برگرداندن به مالکش نمیگیریم، اصلا به قصد خودمون میگیریم. متوجه است؟ اول به قصد خودمون میگیریم. اول یکی میگم اول، چون بعد بناست تفحص بکنیم. اگر ما تا آخر به قصد خودمون گرفته باشیم دیگه نیازی به تفحص از صاحب نداره. که یه مرتبه است که غاصب یه مالی رو به ما میده، ما این ماله رو به قصد ودیعه یا مسانخه با ودیعه نمیگیریم، میگیم آقا این سلطان جائر به عنوان جایزه به ما داده برای خودمون، ولی بعدن پشیمان میشیم، میخوایم برگردونیم به صاحبش. چقدر باید بگردیم؟ شیخ انصار میگه بگرد دنبال صاحب در حد یأس. در حد چی؟ یأس. باید اینقدر بگردی که مایوس بشی از اینکه صاحب پیدا میکنی. حالا به چه علت؟ به چه علت باید در حد یأس باشه و یک سال لازم نیست؟ میگه به دو علت. علت اول، اصل روز پنجشنبه غاصب یه مالی به من داد، بنده این ماله رو گرفتن نه به عنوان برگردوندن به صاحب، و غاصب که این ماله داده به عنوان امانت نیست، اصلا جایز است من برداشتم برای خودم، ولی بعدن پشیمان میشم، میخوام این ماله رو برگردونم به صاحبش. چقدر باید برگردونی؟ شیخ میگه در حد یأس. میگه به چه علت؟ میگه به دو علت. یک، به خاطر اصل. روز پنجشنبه اصالت البراءه، ما یه مدتی گشتیم کمتر از یک سال، قطعا کمتر از یک سال، یه مدتی گشتیم دیگه مایوس شدی از پیدا کردن مالک، شک میکنه که بیشتر از این مقدار گشتنش واجب است یا واجب نیست. شک که در تکلیف مجرای چیه؟ براءت. یه علت. علت دوم، روایت. روایت دارین که برای مجهول المالک در حد یأس بگرد. در حد چی؟ یأس. خب این مثال منم مجهول المالکی یا معلوم المالکه؟ مجهول المالک. بس برای اینم در حد چی میگردیم؟ یأس. تمام شد. ببینید یه دستبندی جالب، مالی که غاصب به ما میده چند صورت براش متصوره؟ سه صورت. یک چی بود؟ صورت اول این که غاصب به چه عنوان میده؟ امانت. به عنوان امانت. خب این چند سال باید نگه بداریم؟ یک سال، به خاطر روایت الودیعت و به منزلت لقت. صورت دوم، غاصب مال رو به ما میده، ما به چه عنوان میگیریم؟ برگرداندن به صاحب. یعنی همون لحظه‌ای که میگیریم به قصد برگرداندن رو به صاحب میگیریم. میگیم سلطان جار معمولا مالش مال خودش نیست، مال دیگرانه، من میگیرم به قصدی که به مالکش برگردونه، دست خودش نباشه، دست خود غاصبه. اینجا چقدر؟ چقدر باید بگن؟ یک سال. چرا؟ چون این مسانخ با ودیعه است. من که میگم این ودیعه است. متوجه صورت سبون چی بود؟ غاصب یه مالی رو به ما میده، ما اینو به قصد غاصب که به من امانت نداده، ما هم به قصد برگردوندن به مالک نگیریم، به قصد خودمون گرفتیم، بعدن پشیمان میشیم. اینجا چقدر باید بگن؟ در حد یأس. به چند علت؟ دو علت. یکی اصل، یکی روایت. اینا رو بخونیم بعد ببینن چی میفرمایید. صبر کنید. ول انصافو، یه سوال من جواب بدید ببینم اون روایته چی میفرمون؟ روایت حفصه بن قیاس که روز پنجشنبه داشتی، روز الودیعتو به منزلت لقته، درسته؟ شیخ انصاری از الودیعت تعدی کرد. به چی تعدی کرد؟ همسنخ با خودش. همسنخش میدونی چیه؟ غاصب یه مالی به من بده، من این مالا رو به قصد برگردوندن به صاحب بگیرم. میگه شیخ انصار میگه درباره ودیعه و این دومی فقط یک سال، در غیر این در حد یأس. اینو بخوانم. ولی انصاف، انصاف این است ان روایت خود تا سر سمه یه لبی اومد دستتون قشنگ. اگر بدون تقسیم مطلب چقدر مهمه، تقسیم مطلب چقدر مهمه، تو شرح کفایه تذکر دادن تو مقدمش، مهمترین مبحث توی منطق مبحث قسمته و مبحث قیاسه. قسمت یعنی تقسیم مطلب، متوجه هستی؟ ولی انصاف، انصاف این است که ان روایته، بالی روایت، روایت حفص بن غیاث که روز پنجشنبه داشتیم، ان روایت به من بگو ببینم ما به این روایت عمل میکنیم در چند چیز. تو روایت میگه باید چقدر بگردی؟ یک سال. به این روایت ما تو دو چیز به این روایت عمل میکنی، یکی در ودیعه، یعنی غاصب یه مالی رو به امانت پیش ما گذاشت، یکم مسانخ با ودیعه. مسانخ با ودیعه یعنی غاصب یه مالی رو به ما میده، ما این مالا رو به قصد برگردوندن به صاحب. تمام شد. ان روایته به تحقیق روایت، یعنی روایت حفص ابن قیاس، یعملو بها، عمل می شود به این روایت در دو چیز. فل ودیعه، در امانت، یعنی غاصب یک مالی را پیش ما به امانت می گذارد، ما باید یک سال به دنبال مالکش بگردیم. یکی او مطلق ما اخذ من الغاصب به عنوان الحسبه للمالک، یا هر تعدی کرد، او مطلق یا هر ما یعنی مالی، هر مالی که اخذ می شود از، بگو غاصب، غاصب مثل دوز، تو یه مالی را از یه دوزدی می گیری، هر مالی که اخذ می شود از غاصب، اخذ می شه به عنوان حسبه، بلی به عنوان الحسبه بنویسید، به عنوان امری که مصلحت دارد، به عنوان الحسبه، به عنوان، همه بنویسید، به عنوان الحسبه، به عنوان، بگو امری که مصلحت داره، حالا بعدشو بخون، بعد به عنوان الحسبه خودشونشون میده، هر مالی که گرفته میشود از غاصب للمالک، این للمالک متعلق است به اخذه، هر مالی که گرفته میشود از غاصب، برای کی گرفته میشه؟ برای مالک. این میشه عنوان المصلحت حسبه. چرا؟ چون اگر یه مالی شما از غاصب میگیری برای مالکش، این گرفتن چه عنوانی پیدا میکنه؟ عنوان حسبه، یعنی یک عنوانی است که مصلحت داره، کلمه عنوان الحسبه خودشونشون داد للمالک. این صورت دوم. صورت سه لا. خب پس ما از روایت تعدی کردیم، تو روایت حفص بن غیاث میگه الودیعتو به منزلت لقته، ما از الودیعه تعدی کردیم به مسانخ با ودیعه، شد قشنگ؟ میگه تعدی به هر چیزی نمی کنیم. ما لا مطلق ما اخذ منه حتی لمصلحت الاخذ، تعدی نمی شود، لا عاطف است، مطلق عاطف است بر مطلق قبلی، تعدی نمی شود به هر چیزی که گرفته می شود از غاصب، گرفته می شود از غاصب حتی برای مصلحت آخذ، یعنی اگر غاصب یه مالی رو به من میده، من اینو میگیرم برای مصلحت خودم، یعنی میگیرم برای خودم، اینجا ما نمیگیم که الودیت رو به منزلت لغته تعدی بکنیم که ودیه شامل اینم میشه. نه خیر، اینجا اگر من اینو گرفتم به مصلحت خودم چقدر باید به دنبال صاحبش بگردم اگر بعدن پشیمان شدم؟ اگه پشیمان نشدن که هیچ، نمیخواستم بدم به صاحب. اگر من نمیخوام مالو بدم به صاحبش که نیاز به فسد داره؟ نه دیگه. اگر بعد پشیمان شدم میخوام این مالا رو بدم به صاحب، چقدر رفته کردن؟ یک. به چند علت؟
دو علت.
دیگه به صبری کن. لا مطلق ما اخذ منه از غاصب حتی به خاطر مصلحت آخر. این نیست. چرا؟ فا سببیت. این فا علت است برای لا. فان الاقوى فيه تهديد و تعریف فيه بالياس. فا سببیت، به سبب این که اقوا فیه، فیه رو بزن، ما اخذ منهو لمصلحت الاخذ. اقوا در این مالی که ما از آخذ میگیریم برای مصلحت خودمون، یعنی به قصد خودمون میگیریم. اقوا فیه در این ما اخذ منهو لمصلحت الاخذ اینه تعیین کردن تعریف. ولی تعریف نیست، اعلام. تعیین کردن تعریف است، یعنی اعلام. اعلام میکنی فیه، این ضمیر فیه رو بزن به همین ضمیر فیه قبلی، یعنی ما اخذ من اول مصلحت الاخذ. اگر غاصب یه مالی رو به ما میده، ما این مال رو به خاطر خودمون میگیریم، اقوا در این ماله اینه که تعیین بکنیم اعلام رو بل یأس. بالا یأس بنویسید، یأس از یافتن صاحب. یعنی بنده چقدر باید به دنبال مالک بگردم؟ بگردم که مایوس بشم. بلیس، به یأس از یافتن صاحب. خیلی حواسا با من باشه قشنگ آقا جان. این یأس یعنی یأس از یافتن صاحب به چند علت؟ به دو علت. یک، لل اصل، به خاطر اصالت البراءت. روز پنجشنبه توضیح دادم، اگر قبل از یک سال تو دنبال صاحبش گشتی، مایوس شدی قبل از یک سال، شک میکنیم که گشتن تا یک سال واجب است یا واجب نیست. شک میشه، شک که در تکلیف مجرای چیه؟ براءت. لازم نیست، همون یأسه کافیه. البته بعد اختصاص المخرج ارا بذارید، بعد اختصاص المخرج عنه به ما ادا ما نحنفی. رفقا یه لحظه با من باشید، عبارت خیلی جالبه. یه مالی رو سلطان جائر به من میده، من این مال رو ابتداءن به قصد خودم میگیرم، ابتداءن به قصد خودم. شیخ فرمود چقدر باید به دنبال مالکش بگردم؟ در حد یأس. شد قشنگ؟ میگه یه حرفی که زدیم، بعد اختصاص المخرج عنه به ما ادا ما نحن فی. این یعنی چی؟ این یعنی این که اصل اصالت البراءت. اصالت البراءت میگه در همه مالها چقدر باید بگردی؟ در حد اصالت البراءت. آقا جان، اصالت البراءت میگه به دنبال صاحب در همه مالها چقدر باید بگردی؟ در حد یأس. ببینید کلی هست. اصالت البراءت میگه به دنبال مالک و همه مالها باید در حد یأس بگردی. اینو بذار اینجا. روایت میگه ودیعه و ما هو به منزلت الودیعه چقدر بگردیم؟
یک سال.
درسته؟ این روایت میاد این دوتا را، یعنی ودیعه و ما هو به منزلت الودیعه، تو پرانتز ما هو به منزلت الودیعه که میدونه چی بود، همسنخ با ودیعه، که ما غاصب یه مالی رو به من میده، من اینو به قصد مالک میگیرم، پرانتز ببندیم. روایت میاد میگه ودیعه و مسانخ با ودیعه چقدر بگردی؟ یک سال. درسته؟ این روایت میاد اون اصل رو تخصیص میزنه، فقط با چند تا تخصیص میزنه؟ دوتا. درسته؟ دیگه مابقی تحت اصل باقی میمونه. مابقی مثل چی؟ مثل همین صورت سوم، مثل جایزه، مثل صورت سوم. یکی از مصادیق صورت سوم جایزه است. من یه بار دیگه میخوای براتون بگم، اصل میگه ما به دنبال مالک مال چقدر باید بگردیم؟ ای قربانه، در حد یأس. روایت میاد دو چیز رو از تحت اصل خارج میکنه، یکی ودیعه، یکی مسانخ با ودیه، درسته؟ بعد از اینکه این دوتا خارج شد، مابقی تحت اصل باقی میمونه. یکی از مصادق مابقی میدونی چیه؟ جایزه. جایزه که من از سلطان جائر میگیرم، جایزه که من از سلطان جائر میگیرم، برای خودم اول میگیرم یا به قصد مالکش میگیرم؟ برای خودم میگیرم. همه گرفتید؟ حالا میگه این، دقت کنید، میگه این حرفی که تو صورت سوم زدیم، گفتید توی جایزه در حد یس، بعد از اینه که روایت چند چیزی رو خارج میکنه؟ دو چیز یا سه چیز؟ دو چیز. ولی اگه بگی روایت سه چیز رو خارج میکنه، روایت حتی میگه جایزن در حد یک سال دیگه. اگر این شد دیگه در جایزن یس ملاک نیست. نمیدونم تونستم بهتون بفهمونن یا نه. حل شد قشنگ؟ خیلی به تو عبارت. خیلی خوب، بحث ما در صورت چندون بود؟
سوم.
سوم چیه؟ سلطان جار یه مالی رو به من میده، من این مال رو به مصلحت خودم میگیرم. یه مصداقش مثال بزنید. جایزه، بحث ما تو جایزه است. ما تو جایزه گفتیم چقدر بگردین اون مال صاحبش؟ در حد یأس. میگه اگر ما بگیم در حد یأس بگردیم، در صورتی است که روایت بگیم درباره چند چیزه؟ دو چیز، ودیعه و مسانخه با ودیعه. ولی اگر بگیم روایت درباره جایزه هم هست، خب روایت میگه که جایزه چقدر برای براش بگردی؟ یک سال دیگه. یعنی در کار نیست. للعص به خاطر اصالت البراءت، میگه این اصالت البراءت بعد از اختصاصه، بعد از اینه که اختصاص دارد، مخرج از این اصل. اگه گفتید مخرج
روایت،
آفرین آفرین آفرین، شما میتونید مخرج هم بخوانیدا،
خارج شده
مخرج جایزه بخوانید. یعنی بعد از اینکه بگین از آفرین، یعنی بعد از اینه که بگین از روایت چند تا چیز خارج شده، بعد از اینه که بگین از روایت چند چیز خارج شده، فقط یک چیز نه دو چیز. بله آفرین. ولی مخرج خب البته بهتر. بعد اختصاص المخرج عنه، بعد از این اگر ما میگین در جایزه تو باید به دنبال مالکش بگردی در حد یأس، ای بعد از اینی که اختصاص دارد مخرج از اون اصل، اصل میگو چقدر بگرد؟ یأس. درسته. روایت باید دیگه چی رو خارج میکنه از اصل؟ دو چیز، ودیعه و مسانخ با ودیعه. خب پس جایزه تحت اصل باقی میمونه. جایزه تحت اصل که باقی موند، برای جایزه چقدر بگردیم؟ در حد یأس. بعد از اینکه اختصاص دارد مخرج از اون اصل، مخرج یعنی خارج کننده، بله المخرج عنه قشنگ خط بکش، نیست روایت. بعد از اینکه اختصاص دارد روایت، روایت که میگه چند سال باید بگردی؟ یک سال. اصل میگه چقدر بگرد؟ در حد یأس. خیلی خوب، چشما رو بده به من، در حد یأس باید بگردی. میگین روایت که میگه یک سال بگرد، میگین روایت که میگه یک سال بگرد، مال ودیعه است و مسانخه با ودیعه، پس جایزه تحت اصل باقی میمونه. شد قشنگ؟ یعنی در حد یأس. حل شد انشاءالله. هده. بعد اختصاص المخرج عنه، بله المخرج عنه خط کشیدی چی نوشتی؟ روایت. بعد از اینی که اختصاص دارد روایت، به ما ادا ما نحن فی، به ما ادای ما نحن فی، صبر کن بله ما نحن فی خط بکش، بله ما نحن فی خط بکش، مثل ما اخذ منه لمصلحت الاخذ نوشتی؟ حالا که نوشتی، میگه روایت اختصاص داره به ما ادای این. ما ادای این چند چیز؟
دو چیز.
ودیعه و مسانخ با ودیعه. خب اگر روایت میگه فقط برای ودیعه و مسانخ با ودیعه یک سال بگرد، ما بقی که جایزه است تحت چی باقی میمونه؟ اصل. اصل یعنی در حد یأس. شد قشنگ؟ یه علت مضافن. گیج نشید، چشما رو به من بده. آفرین. میخواد دلیل دوم بگه. یه غاصب یه مالی رو به من میده، من این مال را اول به قصد این که مصلحت داره برای خودم میگیرم. به عبارت دیگه این مال را اول میگیرم برای خودم، بعدن پشیمان میشم، میخوام بگردم دنبال صاحبش. چقدر باید بگردم؟ در حد یأس. به چند علت؟ دو علت. دلیل اول است، دلیل دوم روایت. حالا ما خیلی روایت بخوانیم میفهمی چی دارم میگم؟ روایت مضافن. این دلیل دومه. شما برای که گم نشید بالای للعصر بنویسید دلیل اول، بنویسید بالای للعصر بنویسید دلیل اول، نوشتی بالای مضافن بار بنویس دلیل دوم. بله؟ که این دلیل دوم مال کدوم صورته؟ صورت سوم. آفرین. مضافن خیلی مرحوم شهیدی اینجا شاهکار کرده، خیلی زحمت کشیده اینجا تو این روایت، انصافاً خیلی زحمت کشیده، خیلی خیلی زحمت کشیده. مضافن الی ما ورده، حواسا با من باشه، ذهن مبارک رو ببرید صورت سوم. علاوه بر آنچه که وارد شده است، چی وارد شده؟ وارد شده من الامر به تصدق به مجهول المالک مع عدم معرفت المالک. روایت داریم که اگر یه مالی به دست تو میرسه ولی مجهول المالک، این مالکش برات مشخص نیست، صدقه بده. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ چجور ربطش بدیم؟ چجور ربطش بدیم؟ علاوه بر آنچه که وارد شده است، من بیان ما وردم میکنه، امر شده است به صدقه دادن، صدقه دادن به مجهول المالک، یعنی مالک، مالکش برای ما مجهوله، امر شده که صدقه بدیم در صورتی که نمیشناسیم مالک را. ببینید مرحوم شهیدی چی داره میگه. عبارت شهیدی رو براتون میخونه. مرحوم شهیدی میگه تو روایت آمده مجهول المالک، روایت آمده اگر یه مالی به دست شما میرسه ولی مالکش برای شما مجهوله، مالکش نمیشناسی، اینو صدقه بده. این عبارت مرحوم شهیدی چیه؟ مرحوم شهیدی میگه این مجهول المالک منصرف الی صورت الیأس عن معرفته. موقعی که تو روایت میگه مجهول المالک، این انصراف داره که ما مایوسیم از بگو شناختن مالکش. متوجه هستی؟ پس صحبت چی اومد به میون؟ مجهول اومد صورت یأس. متوجه هست؟ حالا امام درباره صورت یأس، درباره مجهول المالک، اونم در صورت یأسش امر کرده به صدقه. این امر امام هم مطلقه، یعنی مقید نکرده به فحص به یک سال. میفهمی چی دارم میگم؟ پس اگر یه مجهول المالک میاد دست ما و ما مایوسیم از شناختن صاحبش، صدقه بر ما چیه؟ واجبه، امر شده به صدقه. این امر مقید به فحص یک سال نشده. این دقیقا صورت سوم میاد بیرون. چرا؟ چون صورت سوم موقعی که یک غاصب یک مالی رو به عنوان جایزه میده به من، این جایزه مجهول المالک، معلوم المالک. مجهول المالک میشه صورت یأس، یعنی باید بگردی. روایت میگه بگردی در حد یأس، پیدا که نکردی باید چی بدی؟ صدقه بدی. مقید به فحص هم نشده. میفهمید چی شد؟ بله؟ این روایت کدوم روایت؟ این غیر از اون روایت حفص بن قیاسه. اون روایت حفص بن قیاس آمده بود یک سال، این روایت دیگه است. این روایت دیگه است. یه نفر میاد پیش امام میگه من عامل سلطان جائرم، عامل متجسی، این سلطان جاد من حقوق میده، من میدونم این حقوقی که من میدم مال دیگرانه، چقدر بگردم؟ این غیر از اون روایت حفص بن قیاس که مقید شده بود به یک سال. اینا رو باید بگم، حاشیه کتابتون بنویسید. مضافن الی ما ورد من الامر به تصدق، امام امر کرده است به صدقه دادن به مجهول المالک. مجهول المالک یعنی مالی که مالکش برات معلوم نیست. امر کرده به صدقه دادن به مجهول المالک. ای بله، همین به مجهول المالک یه حاشیه بزنید، پرده یادم بیاره تا براتون بگم، بنویسید عبارت مرحوم شهیدی انهو، یعنی ان این مجهول المالک منصرفون الى صورت الیأس عن معرفتهی، یعنی کلام رو انداخت روی اون مجهول المالک، ما مایوس شدیم. یعنی صحبت روی چیه؟ یأسه، نه صحبت روی فحص یک سال، صحبت روی یأسه. انه منصرف الی صورت الیأس عن معرفتی و مع ذلک اطلق الامر بالتصدق ولم یقیده بالفحص سنتا. حاشیه مرحوم شهیدی صفحه 136. آه اون دیگه فردا ازم بپرس. ببینید چقدر مهمه این. بله ممکنه کسی اینو رد بکنه، ولی میخوام این شیخ انصاری که داره استدلال میکنه کیفیت استدلالش اینجوره. البته انصراف اشکال داره. چرا؟ چون انصراف منشأش چیه؟ کثرت استعماله و ما یقین نداریم که مجهول الماله کثیرن به کار بره در صورت یأس. بله به مجهول المالک ما عدم معرفت المالک. حالا اون روایت چیه؟ کما فر روایت الواردت فی بعض امال بنی امیه، همون دوری که در روایتی است که وارد شده از درباره بعضی از عاملین بنی امیه، کارمندان بنی امیه لعنهم الله. روایت الواردت فی بعض امال بنی امیه من الامر به صدقه، تو اون روایت امام علیه السلام امر کرده از به صدقه دادن، صدقه دادن به ما یعنی مالی که امام علیه السلام به این عامل امر میکنه صدقه بده به این مالی که لا یعرف صاحبو، شناخته نشده صاحب این مال، و این مال مما وقع فی یدهی، این مال در دستت رسیده. این من بیان ما میکند، ما مالی که شناخته نشده صاحب اون مال، که اون مال عبارت است از اون مالی که واقع شده در دست. اگه فهمیدی بگو، نفهمیدی هیچی نگو. یدهی عامل مما، من بیان ما میکند اون مالی که صاحبش معلوم نیست و این مال واقع شده در دست عامل، که این مال از اموال مردم است بدون حق. چجوری روایت منطبق شد بر صورت سوم؟ باید بفهمید قشنگ. صورت سوم ما گفتیم جایزه میگیریم، که خود جایزه مجهول المالک یا معلوم المالک؟ مجهول المالک. امام علیه السلام میگه در حد یأس مقید به فحصم نشده. ثم این ثم رو میبینید تا سر و یعیدوهو، ثم تا سر یعیدوهو، دیدید؟ یه لحظه با من باشید. اگر شما یک سال گشتید صاحب پیدا نکردی، یا اینکه ملاک سال ندانستی گشتی مأیوس شدی صاحب پیدا نکردی، حکم چیه؟ میگه مالو باید صدقه بدی. میگه مالو باید چی بدی؟ صدقه بدی. متوجه هستی؟ حالا به چه علت صدقه بدیم؟ شما چه جز کسانی باشی که میگی فصل یک سال باشه؟ چه جز کسانی باشه که میگی فصل در حد یأس باشه؟ گشتی صاحبش پیدا نکردی، مشهور میگم از صدقه بدی. به چه علت؟ به چهار علت. اولین علت روایت مرسله است که مرحوم ابن ادریس نقل کرده در کتاب سرائر. ثم این خط میرسید، ثم الحکم به صدقه، حکم کردن به صدقه، هو این حکم مشهور است در ما نهنفی. ما نهنفی یعنی جوایز ظالم. بس صدقه بدیم به چه علت؟ و نسبت داده از این حکم به صدقه را در سرائر الى روایت اصحابنا، به روایت اصحابمون. این روایت اصحابنا روایت مرسله است یا مسنده است؟ مرسله. چرا؟ خب چرا؟ نه یکی میگه روایت اصحابنا، میگه اصحاب ما روایت کردن. خب کدوم اصحاب؟ اسم نبرده، سند را اسم نبرده، روایت میشه روایت چی؟ مرسله. فهیه پس این روایت مرسله است که البته مجبورتون به شهرت محققه، جبران میشد به اون شهرت محققه. یعنی این روایت مرسله میگه صدقه بده، شهرت هم میگه صدقه بده. مؤیدتن صلی الله علیه. حالا این ثم الحکم فرض تکرار میکنی.